بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز 11 مهر 1403 غزل 476 از دیوان حافظ رو میخونیم. قبلش بگم که نسخه بدل زیاد داره این غزل، و اگر من آن چیزی که خوندم با نسخه شما یکسان نبود، نگران نباشید، توضیح خواهم داد. نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی، گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی. تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راهت، به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی. بگو که جان ضعیفم ز دست رفت خدا را، بگو که جان ضعیفم ز دست رفت خدا را، ز لعل روح فزایش ببخش از آن که تو دانی. من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست، من این دو حرف نوشتم چنان که غیر ندانست. تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است، خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است. اسیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی. امید در کمر زرکشت چگونه ببندم، دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی. یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ، یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ. حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی، یا به هر زبان که تو دان. خب از غزل‌های تقریبا خوب حافظه، ولی نه به اون دلیل که از اون مفاهیمی که ما دوست داریم حافظ آورده، مفاهیم رندانه و حافظانش زیاد باشه، نه، به این دلیل که این غزل از معدود غزل‌های رمزی حافظه. ببینید، ردیف غزل که تو دانیه و در پایان همه ابیات تکرار میشه، به این میگن ردیف. آن چی که در پایان مصرع‌های زوج تکرار میشه، که تو دانی، که تو دانی، که تو دانی. این که تو دانی یعنی یه چیزی هست که تو خودت، من نمیخوام بگم، تو خودت
میدونی.
این ابهام رو توی غزل ایجاد میکنه. و غیر از این یه ایهام‌های پی در پی در همه ابیات اومده، یعنی یه کلمه معانی مختلفی داره و امکان داره با هر معنیش که اراده کنی مفهوم بیت متفاوت میشه. همینم رمزآلود میکنه غزل رو. شاید هم یه نکته لازم باشه بگم. ببینید، نسیم صبح سعادت، پیک و نکاتی شبیه این غزل رو یه غزل نامه‌وار کرده. خب در قدیم که اینطوری نبوده، مثلا شما نامه بنویسی بندازی صندوق پست، اداره پست باشه. الان هم البته دیگه کسی این کار رو نمی کنه دیگه، نامه ها الکترونیکیه، پیام و مسیج اسمس و انواع مختلفش. در قدیم نامه ها رو که می نوشتن می دادن پیک ها ببرن و یه کاری باید می کردن. امکان داشت مخصوصا پیام هایی که مهم بود و قرار بود مثلا یک به یه دسته یه حاکمی برسه، به یه دستوری فرمان حکومتی توش بود، برای اینکه این پیک باز کنه بخونه، حالا یه مسئله، به علاوه اینکه در راه به دست دشمن بیفته، به دست غریبه بیفته، همه اینا مهم بود. پیام ها رو سعی میکردن رمزگونه بنویسن. توی این فیلم و سریال ها میبینید دیگه، مخصوصا میان مثلا به سبک قدیم درست کنن، به یه زبان خاصی مینویسن، کلمات رو یه جور جا به جایی مینویسن، یا مثلا کبریت میگیرن زیر کاغذ تازه دیده میشه. و خیلی اصلا یک علم، یا به گونه شاید یه هنر بود رمزگونه نوشتن و اون رمزها رو باز کردن و خوندن، برای اینکه پیام آزادانه میرفت از این پادشاه به اون پادشاه، از این حاکم از این شهر به اون شهر، امکان داشت به دست هر کسی بیفته و مهم بود که این پیام ها به دست هر کسی نیفته. این همونیه که الان تو جامعه امروزی ما بهش میگیم امنیت شبکه. ببینید الان شما یه پیامی میفرستید چه میدونم به دوستتون، به خواهرتون، به خالتون، در سطوح بالاتر پیام‌های رد و بدل میشه بین سران کشورها، نمیدونم تهدید میکنن، نمیدونم تشویق میکنن، یه اطلاعاتی دارن و این امنیت این شبکه دیجیتالی که توش پیام داره رد و بدل میشه امروز از مهمترین کارهایی که دولت‌ها روش سرمایه‌های خیلی کلانی مصرف میکنن. مثلا اطلاعاتی که تو بانک‌ها هست، مثلا چند وقت پیش یه پسر 17 ساله یکی از بانک‌های ایران رو که حالا اسم نبرم هک کرده بود و کلی پول تو حساب‌ها جابجا کرده بود. و ببینید برای اون بانک و مشتریاش خیلی مهمه که این امنیت رو بتونه حفظ کنه که اطلاعات، پولا و خیلی چیزهای دیگه این بمونه. و در بزرگترین الان مهندسان در حوزه دیجیتال و فناوری کسانی هستند که تو امنیت شبکه کار میکنن و خیلی اتفاقا اونقدر که من میدونم مخصوصا تو کشورهای پیشرفته حقوقای خیلی نجومی و بالایی هم میگیرن، چون خیلی مهمه که این امنیت حفظ بشه. حالا همین اتفاق به زبان رمز در قدیم میشده و این رمزگونه و ابهامگونه شعر گفتن تو فرهنگ شعری و ادبی و ما بوده، یعنی حافظ اولین نفری نیستش که یه همچین شعری میگه، بسیار قبلتر از حافظ توی این هزار خورده ای سال شعر فارسی این اتفاق افتاده که ما یه اشعار رمزگونه داشتیم. این اشعار رمزگونه غیر از اون چیستان و معمایی که همتون میدونید، مثلا یه شعرهایی میگن جوابش یه کلمه است، حالا اونا هم تو فرهنگ ما تا دلتون بخواد بوده، حالا تو دوره صفوی و قاجار خیلی اوج گرفته، ولی در کل ایرانی ها به چیستان و معما و از این دست خیلی علاقه داشتن و این عرض میکنم این رمزگونه شعر گفتن یه مقدار فرق داره با اون چیزی که اسم شما میذاشتیم چیستان. ما رو بچه بودیم چقدر سرکار میذاشتن، مثلا یه بیت شعر میخوندم میگفتم مثلا این یعنی چی، حالا مثلا چه میدونم جوابش میشد یخچال که چی مثلا. به هر حال بعد اینو میخواستم بگم به این موضوع دقت کنید و اینکه این غزل حافظ خودش برگرفته از اشعاریه که قبل از حافظ، یعنی حدودا هم دوره های حافظ میگفتن. مثلا ببینید حافظ گفته نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی، گذر به کوی فلان کن در آن زمان که دو داری. اوحدی تقریبا هم دوره حافظ بوده، یه کوچولو قبل تر از حافظ میگه نسیم صبح کرم باشد آن چنان که تو دانی، گذر کنی ز بر من به نزد آن که تو دانی. یا مثلا خاجو میگه ایا صبا خبری کن مرا از آن که تو دانی، بدان زمین گذر کن در آن زمان که تو دانی. و حافظ پژوهان میگن حافظ از این دوتا غزل خیلی استفاده کرده و بهره گرفته و این غزل رو سروده. در نهایت بریم سراغ غزل حافظ ببینیم اینم یه نوعیه دیگه، میدونی یه تفننی توش داره. موضوع غزل هم مخاطبش دیگه تقریبا سلام علیکم میتونه چیز باشه، هم یه عاشقانه باشه، یعنی حافظ با پیک سعادت داره صحبت میکنه یک خبری رو به یه معشوقی برسونه، یا در نهایت میتونه اون ممدوح باشه، حالا پادشاهی، حاکمی، چیزی، به خاطر یه نکاتی که توی غزل هست و بهشون میپردازیم. میخوام بگم که خیلی هم مخاطب غزل پنهان نیست، در نهایت یکی از این دوتاست که یه جاهایی هم معشوق و ممدوح تو حافظ یه نفره دیگه، یه شاه شجاعی، یه سلطان، نمیدونم قوام الدین حسنی، کسی که هم حافظ بهش علاقه داشته هم یه پست و مقام دولتی داشته که میتونسته یه بالاخره یه سیبیلی چرب کنه از حافظ، اینا خب بد نبوده دیگه. نسیم صبح سعادت، نسیم صبح سعادت تو بیت اول یه جورایی مخاطبه، مثل این که من به شما بگم مثلا فرزانه بیا این کارو کن، مثلا خانم افتخاری بیا این کارو کن، ایلیا بیا این کارو کن، اینم نسیم صبح سعادت داره مخاطب قرار گرفته و سعادت و بهروزی رو تشبیه کرده به یه نسیم صبح که میوزه و خوشبختی هم همینطوریه دیگه، همچی خیلی آروم میوزه ولی بدبختیش جوریه طوفانه در یه لحظه میاد و میره، نسیم صبح سعاد، ولی نسیم ملایم میاد، بعضی وقتا میاد و میره اصلا متوجه هم نشدی چه خوشبختی، بعد که طوفان میشه میفهمی چه خوشبختی داشتی و حواست نبوده. نسیم صبح سعادت بدان نشان، به آن نشانی که تو داری، یعنی یه چیزی هست که خودت میدونی، اما نشونی که بهت گفته بودم خودت میدونی. و یه نکته هست، نسیم به خاطر اینکه همه جا میره از زندگی هممون، اصلا هیچ وقت به این فکر کردید مثلا کتابای توی کتابخونه ها همه زندگی ما رو میدونن؟ من بعضی وقتا نشستم تو اتاق اینطوری میگم نگاه کنین کتابا شاهد چه چیزایی تو این اتاق بودن، چه حرفایی، چه کارایی، چه اتفاقایی. حالا نسیم هم برای شاعران اینطوری بوده، چون همواره در حال گذاره تو هر خونه‌ای سرک میکشه، اسرار همه آدما رو میدونه، میدونه تو به پشت سر اون به اون یکی چی گفتی، من مثلا دوست تو هم یا دشمن تو هم، همه چی رو. حالا اینا هم بدان نشانی که تو دانی، اون نشونی که خودت میدونی، گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی. فلانی و بهمانی هم ما داریم دیگه، یه نفری رو که نمیخوایم اسمشو بیاریم، یه آره مبهمه ولی من میدونم تو هم میدونی. من به تو میگم ببین فلانی اومده بود، من میدونم اون کیه، تو هم میدونی، ولی بقیه نمیدونن. حالا این هم همینطوریه، به باد صبا یا نسیم صبح میگه که برو خونه فلانی، به کوی فلانی، خودت هم میدونی منظور من کیه، ولی ما نمیدونیم منظور حافظ کیه. بعضیا گفتن فلان پادشاه، بعضیا گفتن حالا هر کسی. در آن زمان که تو داری، در آن زمان که تو داری یه جورایی اختیار رو میده دست خودش، هر زمانی که خودت صلاح دونستی برو. در نهایت ما به نسیم نمیتونیم دستور بدیم، چه میتونیم؟ هم میتونیم خواهش کنیم، همطور درد دلگونه. نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی، گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی. دیگه چی؟ ریش و سیبیل نه، ریش و قیچی دست خودت، هر وقت مصلحت دونستی، هر وقت صلاح دونستی، حالا یه لطفی بکن. آره اتفاقا یه دوستی داشتیم برای اسم بچهش حافظ باز کرده بود، نمیدونم حالا این غزل بود یا چی، اسم بچهش رو گذاشته بود نسیم و خوبم بود، به نظرم بامزه بود. ما لیسانس میخوندیم، ایشون این کار کرده بود، الان دیگه احتمالا بچهش بزرگ شده، دانشجوه شد. بعدش آره نسیم، آره حالا یادم نیست این غزل بود یا غزل دیگه ای، ولی اسمشو نسیم گذاشت. نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی، گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی. تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راحت، پیک ببین قاصده، بعد خلوت خودش یه جاییه که هر کسی اونجا راه نمیدن. حالا در گذشته خونه ها اینطوری داشته دیگه، خلوت و جلوت داشته، یه اتاق اندرونی و بیرونی، اون اندرونی و هر کسی نمیرفته، حالا این خلوته، بعد رازم میاد تازه کنارش دیگه خیلی، یعنی تو اون خلوت هم مثلا 10 تا خانوم هست ولی این رازه بین دو نفره، دیگه 10 نفر همه اون آدمایی که تو اون خلوتن ازش خبر. حالا تو اون پیکی هستی که هم تو خلوت ما میای هم راز ما رو میدونی، یعنی دیگه خیلی صمیمی، خیلی دیگه دوستیم، خیلی دیگه خیلی عزیز کرده ای. تو پیک خلوت رازی و دیده در، خب بقیه هم همینطوری هم دیگه، راز آدم به هر کسی خلوت رو، حالا الان یه ذره زمانه فرق کرده، الان آدم ها توی اینستاگرام دستشویی همومشون هم میذارن، امروز زمانم این مایه دستشویی رو واسه توالتمون خریدم، بیبا چه من نمیدونم حالا چرا این مایه دستشویی واسه توالت شماست و من باید در جریان باشم، نمیدونم امروز دوش حمومم رو عوض کردم، مثلا این کار رو کردم. حالا الان یه ذره زندگی فرق کرده، همه دیگه همه جای هم هستن، ولی در گذشته هرچی کمتر یه نفر از یه نفر میدونست، اون انگار فضیلت بیشتری داشت، به خاطر این انقدر توصیه میشد این دهان لامصب رو ببند، هر حرفی نزن، هر جا نگو، اسرار زندگیش آدم فاش نمی کنه و حالا باید چی بود؟ ستر و اصلا مستور بودن یه فضیلت بود که استور زهبکه و زهابکه و مذهبک. به هر حال گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی، تو پیک خلوت رازی و دیده و دیده بر سر راحت، یعنی منتظرتم، چشم به راهتم، چشمم به راهت. هر روز ما چشم به راه رو استفاده میکنیم، چشم به راه بودن، یعنی خیلی اشتیاق دارم ببینم دیده بر سر راحت. اصولا شما کیا منتظرش میمونید؟ مثلا چه میدونم یه نفر، مثلا شما مسافر داری، دخترت بعد 10 سال میخواد بیاد ایران و هی منتظری، او خودش گفته مامان من 3 ماه دیگه بلیت گرفتم، 3 ماه دیگه، ولی تو هی روز شماری میکنی، لحظه شماری میکنی، یعنی اون برات عزیزه و مشتاقی، دیده بر سر راحت، منم منتظرم. ببین چرا؟ چون قراره تو یه پیامی رو ببری و یه چیزی جوابی برای من
بیاری،
یا من اثر و نشانه اون پیام رو ببینم. مثلا من به تو یه پیامی میبینم، تو ببر به کوی فلانی. خب ببینم اون فلانی الان عکس العملش چی بود، منو بلاک میکنه یا نه، میگه مثلا عزیزم منم دلم برای تو تنگ شده، منتظر عکس العملم به خاطر این دیده بر سر راحت. به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو رانی. خب به مردمی معادل انصاف و انسانیته. ما الان واژه مردمی به جاش میگیم انسانیت، یعنی رحم و مروت و انسانیت. یه نکته بذارید، پیک رو تشبیه کرده به یه آدمی که رحم و مروت داره، انسانیت داره. پیکت کیه؟ آفرین، نسیم صبح سعادت بیت بالا. یعنی این باد تشبیه شده به یه آدمی که رحم و مروت داشته باش. تو با رحم و مروت برو این کار رو کن، از سر انسانیت. این چه باد خوبیه که رحم و مروت و انسانیت داره، تو دنیایی که انسان ها هم رحم و مروت و انسانیت ندارن. حالا این باد بنده خدا داشته. به مردمی نه به فرمان، یعنی من فکر نکن دارم بهت فرمان میدم. میدونی جریان چیه؟ جریان به فرما بشین به تمرگه. من انگار شما از روی مهر و محبت یه کاری کن، فکر نکن من دارم به دستور میدم یه وقت بهت در بخوره بر بگی برو بابا تو کی هستی که به من دستور میدی. ببین به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو رانی. راندن یه ذره این جریان پیک رو قوی میکنه. پیک ها چی بودن؟ یه چاپار یا آدمایی بودن که سوار اسبی چیزی میشدن، به تاخت میروندن میرفتن و این چنان بران به اون پیکم برمیگرده که حالا مثلا به یه تشبیه کرده به یه آدمی که پیکه. به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی. بازم یه نکته ببینم، نکته مهمش اینه که اصولا ما به باد سوا نمیتونیم دستور بدیم و حافظ اینو میدونه، من نمیتونم بهش دستور بدم. تو همیشه از شمال به جنوب میوزیدی، امروز به خاطر من بیا از جنوب بوز برو شمال، مثلا این پیام منم به شاه شجاع فی‌المثال برسون، نمیشه. به خاطر همین به مردمی نه به فرمان چنان بران کتاب. مردمی هم واژه خوبیه به جای انسانیت، مثلا واژه بهتریه، واژه به نظر میاد ادبی تر و کلامی تر و من دیدم که استادان استفاده میکنن. واژه انسانیت یه اوته جعلی گرفته دیگه، واژه انسان مثل آدمیت، مثل این مقدار نچسبه تو زبان فارسی. اگه میشه از مردمی استفاده کرد به نظرم میاد از حافظ الگو بگیریم در این مورد. به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی. بگو که جان ضعیفم ز دست رفت، خدا را ز لعل روح فضایش ببخش از آن که تو دانی، یا ببخش آن که تو دانی. خب جان ضعیفم یه جواب است، جان عزیزم. حالا جان ضعیفم، اگه بگیم جان عزیزم یه ذره خودشیفتگی داره، میگه جان عزیزم داره از دست میره، یعنی من خیلی جونم برای خودم عزیزه، تو داری جون عزیز منو از دست. هرچند در کلام این رایجه، ما میگیم به جان عزیزت، به جان عزیزم میگیم، ولی به نظر میاد جان ضعیفم نسخه بهتریه. چرا؟ چون من بر اثر دوری تو ضعیف شدم و و همون جان ضعیف هم داره از دست میره. وقتی من بگم آها کی برمیگرده به معشوق بگه جان عزیزم، جان عزیزم داره از دست میره، میگه برو بابا، چی خودش هم تحویل میگیره، این کارا چیه، بلم کن بابا. حالا به خاطر این به نظر میاد جان ضعیفه حالا نسخه بهتریه، به علاوه اینکه حافظ توی این موارد ضعیفمو بیشتر به کار میبره تا عزیزم، عزیزمو برای دیگران به کار میبره، میگه به جان عزیزت که عهد نشکستم، یعنی میخواد به دیگران بگه عزیزم رو به کار بره. ولی در این موردا وقتی میخواد به خودش بگه، مثلا میگه دل ضعیفم از آن میکشد به طرف چمن که جان ز مرگ به میباری صبا ببرد، ولی میخواد خودش رو خطاب کنه میگه ضعیفم. یا اونجا میگه از دست رفته بود وجود ضعیف من، من دیگه داشتم از دست می رفتم، صبح هم به بوی وصل تو جان باز داد باد. باد که اومد، بوی وصال تو رو اومد، جان ضعیف من یه ذره جون گرفت، انرژی گرفت. بگو که جان ضعیفم ز دست رفت، خدا را داره قسمم میخوره به خدا دیگه جونم از دست میره، ز لعل روح فضایش ببخش از آن که تو دانی یا آن که تو دانی. لعلو که میدونید یه سنگ قیمتی سرخ رنگه که تو شعر فارسی اغلب این یه نمادی از لبه، به خاطر اینکه لب یارم روح بخشه. این بوس از قدیم خیلی جون بخش بود، نمیدونم حالا انرژی تو بوس بوده دیگه، یه بوس بده دمت گرم، حالا این بوسو که میگرفتن یه جونی میبخشیده بهشون. حالا تو شعر فارسی که اینطوریه، این همونیه که سعدی هم میگه ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، این همین لب یار بوده تو شعر سعدی، تو شعر فارسی که لب یار اینجا هم میگه روح فضائه، یعنی انگار جون آدم ها زیاد میکنه، معادل جان بخش. ز لعل روح فضایش ببخش از آن که، حالا بگه از آن که تو دانی، یعنی از اونی که تو هم میدونی منم میدونم کمی به من بده. مثل این که مثلا من تو این کیسم یه چیزی دارم، از تو این یه چیزی به شما میدم، یه چیزی مثلا به شما میدم از اون چیزی که داری. ولی اگه بگه ببخش آن که تو دانی، یعنی انگار همش رو ببخش، آن که تو اونی که میدونی رو به من ببخش. حالا اونی که میدونی چیه، یا همون بوسه روح فضا، لعل یار، نمیدونم هر چیزی که حافظ باهاش جون بگیره، یا پوله، حالا در بیتای بعدی بهتون میگم چرا پوله، یا طلا، یا مثلا یه حکم حکومتیه. بگو که جان ضعیفم ز دست رفت، خدا را میگه برو و به اون دلبر بگو که این بنده خدا داره میمیره، تو هم ببخش دیگه، ز لعل روح فضایش ببخش از آن که تو دانی. من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست، یا دو حرف نوشتم، یه نسخه بدل داره دو حرف نوشتم، یکی نوشته حروف ببخش. حرف یکی از معانیش چیه؟ همونی که الان هم ما میبریم، مثلا ما 32 تا حرف فارسی داریم، الف ب پ ت س فلان، یه حرف هم داریم که بیا بشین اینجا با هم حرف بزنیم، یعنی مکالمه کنیم، گفتگو کنیم، این حرف. هرچند اینا دوتا هم از هم گرفته شدن. در شعر فارسی هر دو معنی میاد، یعنی یه جاهایی حرف به معنای همین حروف الف با فارسی، یا حروف هر الف با دیگه ای، هر زبان دیگه ای، یه جاهایی هم حرف به معنای همین حرف و گفتگوی چیز. مثلا خدا حافظ چی میاد؟ آسایش دوگیتی تفسیر این دو، یعنی دوتا کلمه رو به تو میگم، با دوستان مروت، با دشمنان، این حرف به معنای گفتگو، نکته، یه نکته ای بگم. یا مثلا یه جا میگه یک حرف صوفیانه بگویم، اجازت است؟ ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری، یه صلح کن، چرا انقدر همش دنبال جنگی، چرا جنگ میکنی، چرا انقدر همش درگیرید، صلح مگه چه ایرادی داره، دوست باشیم با هم دیگه. یک حرف صوفی، هنوز هم 800 سال پیش حافظ گفته ما هنوز درگیر همین دو حرفی، جالبه ها. یک حرف صوفیانه اجازت است، ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. اینو باید بنویسن سردر سازمان ملل، دنبال چید بابا؟ میشین با هم دوست باشید، یه لقمه نون و پنیر با هم بخوریم. واقعا هر کسی، ولی طمعه اجازه نمیده دیگه. من طمعکارم، تو طمعکاری، او طمعکار است، ما طمعکاریم، آنان طمعکارن، ایشان همه طمعکارن و هیچ کس به اون چیزی که داره قانع نیست و در نهایت هیچ همینطور جنگ 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 تا ببینیم چی میشه دیگه. پیروزی وجود نداره. تو جنگ یه کتابی هست میگفتش، عنوانش اصلا فکر کنم همین بود که در جنگ چی خانواده، منظور اون خانواده بود، هیچ کس پیروز نیست. کل محتوای کتاب درباره این بود که زن و شوهر هر چقدر هم با هم جنگ کنن در نهایت برنده ای وجود نداره. بالاخره اونجا خودشون آسیب میبینن، بچه‌هاشون آسیب میبینن، روابطشون آسیب میبینه. حتی به ظاهر شاید یکی غلبه پیدا کرده، یکی مغلوب شده، ولی برنده ای وجود نداره. اصلا تو جنگ برنده ای وجود نداره. به هر حال خب، حالا این دو حرف، حالا بگه اگه دو حرف نوشتم یعنی یه چیز مختصر. در نظر داشته باشید نامه ها در زمان قدیم مخصوصا اونایی که قرار بوده رمزگونه باشه اینطور نبوده که یه تومار طولانی باشه. این نامه یه کوچولویی به پر چیه کبوتری، به پای کبوتری میبستن، یه ابعاد کوچیکی داشته، اتفاقا با خط خیلی ریزم مینوشتن و دوم این که خیلی هم سعی میکردن رمزگونه بنویسن. اتفاق اصلا به این نامه ها میگفتن رقعه. رقعه یعنی یه نامه کوچولو. اگه میگه، اگر بگه من این دو حرف نوشتم یعنی میزان کمی از مثلا کلمه، یعنی کوچولو، یه اندک. اگه بگه من این حروف نوشتم حالا در نهایت، ولی اگه بگه دو حرف یعنی سخنم منظورش میاد. ولی وقتی میگه حروف دیگه ما فقط فکرمون چیزه، چون ما به جمع حرف به معنای گفتار نمیگیم حروف، میگیم بیا حرف بزنیم. اصلا خیلی جمع نمیبندیم، میگیم مثلا میگه حرفای منو یادت رفت، با ها جمع میبندیم. حروف دیگه اختصاص پیدا میکنه به حرف الف با، ولی وقتی میگه دو حرف هر دوتا ایهام رو میتونه حفظ کنه. نوشتم، اگه نسختو نوشتم هم هست، نوع عامیانه نوشتمه و خیلی فرقی نداره، هر دوش رو استفاده میکردن. چنانی که غیر ندانست، من یه جوری مینویسم که دیگران نفهمن. نکته مهم غیر ندانست اینه که در کلام عشق اصلا غیر راه نداره. حرف عشق حرفی نیستش که شما به همه بگی بر در و دیوار بزنی. حرف عشق باید فقط بین عاشق و معشوق باشه دیگه. این مامانمه، این دختر خالمه، این همسایمونه، این همشهریمونه، این رئیس جمهورمونه نیست. این اسرار ازل، اسرار عشقه که فقط بین عاشق و معشوقه. این پنهان بودن سر عشق یکی از اصلا اصول عشق ورزی در دنیای قدیمه. به خاطر این میگه من یه جوری مینویسم چنان که غیر ندانست، هیچ کی متوجه نشه. تو حمزه روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. یه نکته ای که خیلی از سوء تفاهم های دنیای انسانی رو ایجاد میکنه اینه که از حرف من، از کلام من، از شعر من، از نامه من، از نوشته من چجوری برداشت میشه. و این خیلی مهمه و بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان معتقدن دنیای درون ما رو برداشت های ما از وقایع میسازه. ببینید مثلا یه گلی اینجا هست، ما هر کدوممون یه برداشتی ازش، بعضیا میگن چه خوشگله، بعضیا میگن ای بنده خدا اینجا نور نداره، بعضیا میگن کسی هست اینو آب بده، بعضیا میگن ببینید مثلا گل اصلا زشتی هم هست، یکی میگه ای بابا این گل رو انداختن اینجا، این باید تو طبیعت باشه، اصلا جای گل مگه تو آپارتمانه. ببین هر کس با دیدن یه گل یک فکری و یه چیزی به ذهنش، دنیای ما رو همین برداشت های ما از اتفاق ها می سازه. یعنی آدم ها به میزانی که برداشت های خوب و مثبت داشته باشن حالشون خوبه. بعضی ها مثل همون داستانی که میگه طرف مثلا اسبش افتاد، پسرش با اسب افتاد، نمیدونم گفت وای، نمیدونم پسرم افتاد پاش شکست. بعد سربازا اومدن بچه ها رو بردن واسه سربازی، این پاش شکسته بود نه، گفت خب خدا رو شکر این پاش شکست. بعد رفت یه سری نمیدونم به اون سربازا جایزه دادن، میگفت ای بابا چرا این بچه ما نرفت سربازی بهش جایزه بدن. و همینطور هی میگفت ای چه خوب چه بد، چه خوب چه بد. ببین دنیا هم همینطوریه، دنیا وابسته به دیدگاه ماه. حالا من به عنوان یه آدم میتونم به هر نکته چی بود؟ نیمه پر لیوان رو ببینم و میتونم نیمه خالی لیوان رو ببینم. و میدونید که اینم تمرینه ها، چون ما فضاته که حالا شاید یه درصد اندکی خوشبینی و بدبینی تو وجودمون باشه، دو تا بچه کوچیکم خیلی شرایطشون یکسان نیست، ولی به تمرین میتونیم خوشبینی و بدبینی رو در خودمون ایجاد کنیم. آره، خانواده، محیط، جایی که درس خوندم، کشور، تو فرهنگی که بودم، تو زمانه‌ای بودم. خب اونی که الانه با کسی که چه میدونم تو دوره تاخت و تازه مغول‌ها بوده میتونه نگاهش به دنیا یک شکل باشه. اون آدمی که تو سوئیس زندگی میکنه با اون آدمی که تو افغانستان زندگی میکنه میشه نگاهش به جامعه یک شکل باشه؟ نمیتونه دیگه، ولی ما میتونیم اینو تمرین کنیم. حالا در برابر عشق، معشوق، و اگر اون معشوق رو اون ذات باری تعالی هم بگیریم، همیشه ما دلمون میخواد اون با چی نگاه کنه؟ با کرامت، با مهربانی، با گذشت، با خوشرویی، با نیمه پر لیوان رو دیدن. حالا میگه من این نامه رو مینویسم، حرف دلم رو میگم، این دوتا حرف رو، ولی تو هم از روی کرامت بخونش. تو هم نگو بچه چه پر رو شده ورداشته واسه من نامه مینویسه، چقدر این چه غلط ها. ولی بدون این از روی عشق و از روی کرامت. این همین دعای معروف امیرالمومنین دیگه، و افعل بی ما انت اهلو، میگه اون کاریو بکن که تو اهلشی، به من یه جوری رفتار کن که تو اهلشی. تو اهل چی؟ تو ارحم الراحمینی، تو رعوفی، تو رحیمی، تو رحمانی، تو اکرم الاکرمینی، تو بخشنده ای، تو بزرگواری. با من اینطوری رفتار کن، یه جوری رفتار نکنی که من شایسته شما، چون من اسیانگرم، گناهکارم، بدبختم، بیچارم، من هیچی حالیم نیست، دائم در خطا و اسیان و گناهم. اگه بخوای اونطوری که من شایستشم با من رفتار کنی، کارم زارم. بعد بذار با اون من میسپارم به کرامت خودت. حالا اینم همینو میگه، تو هم ز روی کرامت چنان بخواد که تو دانی، اونطوری که خودت میدونی، از روی کرامت، از روی بخشندگی. خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است، اسیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی. تیغ یعنی شمشیر. در جریان عشق، عاشق از اینکه جونش رو از دست بده اصلا باکی نداره، به علاوه اینکه خیلی هم علاقمند، سر که ندار پای عزیزان بود، سر نبود، بار گرانیست کشیدم به دوش. من اگه سرم زیر پای معشوق نندازم چیکارش بکنم؟ اصلا سر برای چی خدا به من داده؟ بندازم زیر پای معشوق. معشوق، معشوق و عاشق رابطه شون اینطوریه که اصلا عاشق دوست داره من از آن روز که در بند تو هم آزادم. اصلا این من این اسارت رو و این عشق رو با تمام درد و بلاهاش دوست دارم. میگه حالا تو اصلا تیغ و بکش ما رو بکش. اول میگه از روی کرامت بخود، بعد میگه حالا نخواستی شمشیر بکش ما رو بزن، مشکلی نداره. خیال تیغ تو، من حتی تصور این که شمشیر تو بیاد سر من رو بزنه حدیث تشنه و آب است. من تشنم و اون مثل آب. تشنه چی میخواد؟ آب چی میخواد؟ آبم تشنه. مولانا تو همین جلسه قبل گفتم تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. شما فکر نکنید که فقط شمایی که تشنه ای آب میخوای، آب هم دلش میخواد تو رو سیراب کنه. این یه رابطه یه؟ همچنانی که شمشیر دلش میخواد بکشه، منم دلم میخواد توسط اون شمشیر هر که را عاشق دیدیش معشوق داد. اصلا این واقعا شاهکار این ایدئولوژی مولاناست که میگه هیچ رابطه یک طرفه ای وجود کشش دو طرفه است. حافظ یه جاهایی این کشش دو طرفه رو احساس میکنه ولی کم، ولی مولانا همه جا این رابطه رو دو طرفه میبینه. حافظ میگه نه، کشش چون اول از آن سو چه سود کوشیدن. وقتی اون نمیخواد حالا من برای چی باید تلاش کنم؟ ولی مولانا نه، مولانا به یه بصیرتی رسیده که حتی در ابعاد جسمانی دنیا هم این کشش دو طرفه رو میبینه. فقط تو نیستی که تشنه ای، آب هم تشنه است که تو بیای بنوشیش. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. آب هم دنبال تشنه میگرده. آب بیگه من به چه دردی میخورم تو این دنیا اگه تشنه ای نباشه که بیاد منو بنوشه. حالا اینجا هم ببین، خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است. اسیر خیش گرفتی بکش چنانی که تو دانی. حالا که اسیر رو گرفتی، اسیر رو میخواد چیکار کنه مگه؟ باید بکشیش. همین مقام رضا دیگه، حافظ یه جا دیگه منو مقام رضا، یعنی هر کاری دلت خواست بکن. اسیر اصلا چیزش کارش اینه که جان بده در راه معشوق. منو مقام رضا بعد از این و شکر رقیب، که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. من دیگه هر آن چیزی که میخوام همین درد عشق توه. زهر از قبل تو نوش دارو، فحش از دهن تو طیبات است. من چی میخوام مگه از این دنیا؟ اگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک، اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم. من همینو میخوام، اینم من همینه. اسیر خیش گرفتی بکش چنانی که تو دار. حالا بکش یا بکش؟
بکش.
لهجه هست، هیچ فرق نداره. همینو میخواستم بگم، لهجه هست تو شهر چیزهای مختلف. بعضی ها میگن بکش، بعضی ها میگن، بعضی ها میگن بکن، بعضی ها میگن بکن. یعنی با آره، بعضی ها با زمه، بعضی ها با کسره. هیچ چیز خاصی نیست. آره نه، اون فرق داره، اون ریشه یابی باید بشه. ولی بکن یا نمیدونم بکن، بکش یا بکش، اینا لهجه است تو بعضی شهرها. مثلا قومی ها بیشتر با کسر تلفظ میکنن، بعضی ها خیلی از حروف ها با فتحه تلفظ میکنن. بستگی داره به اون لهجه اون شهر. چون دیدم خیلی اصرار کردن تو نسخه ها او بذارن، بعضی ها ا میذارن. حالا هر کس به فراخور کار خودش دیگه. خیال تیغ تو با ما و حدیث تشنه و آب است. اسیر خیش گرفتی بکش چنانی که تو دانی. امید در کمر زرکشت چگونه ببندم یا چگونه نبندم. دقیقه ایست نگارا یا لطیفه ایست نگارا در آن میان که تو. اول زرکش رو بگم. زرکش یکی از معانیش مثل بارکش، یعنی بار رو میکشه، یعنی زر رو میکشه، یعنی کسی که طلا زیادی همراه خودش داره. ولی یه معنی زرکش معادل زریدوزیه. مثلا این لباس زرکشه، یعنی زر با طلا. آره مثلا چی کار میکنن؟ سوزندوزی میکنن. آره یه مثلا این خیلی با ارزش میشه. لباس ها تو موزه ها میبینید، مثلا لباس هایی که قاجار و صفویه و پهلوی باقی مونده، کلی طلا و مروارید و اینا همه جاهاش دوخته شده. یه کلاهش هست که نمیدونم یعنی یه کیلو چقدر طلا داره مثلا. این زرکش بس یه معنایی داره که زر رو میکشه. حالا وقتی کمر زرکش، این کمر، این توی فیلم قدیمی ها دیدید کمربند دو جنس داره. یه جنسش یه چرمیه که روش مثلا تلاکوبی فلز و اینا، که یه زمانی هم همین چند سال پیش دوباره مد شده بود این کمربند پهنا که روش یه چیزای فلزی داشت. حالا دوباره هم مد افتاد، احتمالا دوباره چند سال دیگه مد میشه. آره آره، مثلا این چیزا روی کمربنده. یه کمربندهای دیگه بود که از جنس پارچه است، اینطوری اینطوری میچرخوننش مثل عمامه، بعد دور کمرشو میچرخوندن. اونایی که از جنس پارچه است قابلیت اینو داره تا کیسه طلایی، کلیدی، نمیدونم یه چیزی بتونی بذاری لای کمرت. توی من خیلی مثال سریال روزی روزگاری رو میزنم، چون سریال روزی روزگاری خیلی با دقت ساخته شده، خیلی واقعا فرهنگ اون دور و زمونه رو به تمام ابعادش دقت شده. ببینید شما مثلا میای سریال قدیمی میسازی ولی گفتارش فقط اصلا قدیمی نیست، لباس ها اصلا خیلی فرهنگ اون موقع رو نشون نمیده، ولی برعکس تو سریال روزی روزگاری مثلا اون خانخله میخواست تیر بندازه، تیر رو از کجا در میآورد؟ از این پر شالش به قول معروف. حالا این پرشال قدیمی ها برای پول و سکم ازش استفاده. حالا میخوام بگم کمر زرکشت اونجاییه که پولش هم معادل جیب پرپول. دقیقا کمر زرکش یکی هم معانیش یعنی جیب پر از
پول.
حالا امید در کمر زرکشت چگونه ببندم یا چگونه نبندم؟ اگه نبندم باشه استفام انکاری، اگه ببندم هم که یعنی چجوری ببندم، خیلی فرقی نمیکنه. دقیقه ایست نگارا، دقیقه یکی هم معانیش همین یه ساعت 60 دقیقه است، ولی یه معنی اصلی دقیقه یعنی یه چیز باریک، معادل دقیق، یه چیز باریک و لطیف و ظریف و کوچولو و خیلی چیزی که دقت زیادی برای دریافتش میخواد. حالا من در اون کمربند طلایی تو یا اون پرشال تو که پر از طلاست چگونه امید ببندم یا نبندم؟ چرا؟ چون خیلی باریکه. معیار زیبایی در گذشته چی بوده؟
باریک.
این حالا کمر همچنان همینطور باقی مونده، کمر باریکه، من هنوزم معیار زیبایی کمر باریکه. حالا میگه این مثل یه دقیقه است، یعنی خیلی باریکه، یا این که یه چیزایی هست، یه نکاتی، یه چیزایی اونجا هست در اون پرشال زرکش تو که در آن میان که تو دانی. میانم یکی از معانیش کمره، میان بین دوتا چیز، ولی میان به معنای کمرم به کار میرفته. مثلا حافظ یه جا میگه میان او که خدا آفریده است از هیچ، یعنی کمرش اینقدر باریکه انگار هیچی
نیست.
اینطوریه دیگه، مثل ساعت شنی، مدل ساعت شنی مورد پسند گذشته بوده، چارشونه بعد کمر باریک دوباره پر. این میان او که خدا آفریده است از هیچ. حالا اینجا میگه در آن میان که تو دانی، در آن میانی که تو دانی یعنی در آن کمری که تو میدونی کمر داری، ما که هیچی نمیبینیم. من که نگاه میکنم یه کمربند زرکش فقط میبینم، کمری اون وسط، اینم دیگه از اون اغراق‌های شاعرانه است. خب حالا در آن کمری که نداری، یا در آن کمربند زرکش، یا در اون پرشالت که یه چیزایی هست که من طلایی، نقره‌ای، درهمی، دیراری. حالا یه بار دیگه بخود، امید در کمر زرکشت چگونه ببندم یا نبندم؟ دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی، یه چیزی اونجا هست که فقط خودتی.
اینجا شاید منظور هم این باشه، یعنی چه امیدی ببندم؟
آخه ده حرف عشق نمیذاره، در کمر زرکشت امید ببندم. آها میتونه مثلا نه، اشاره به این باشه که وصال امکان داره اتفاق نیفت. اگه منظورت اینه، آره. خدا حافظ یه جایی میگه، میگه مرا هوس سرو قامتی است که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. میگه من عاشق یه کمر باریکیم که دست در کمر رفتن یعنی به وصال رسیدن، فقط باید پول داشته باشی تا دختر بهت بدن، حالا یا پسر بهت بدن، نمیدونم دختر بوده یا پسر بوده. این من دست در کمرش فقط به سیم و زر بره، این یعنی هزینهش زیاده، مهریش بالاست. اگه به اون معنی بگی، حالا یه همچین چیزی هم میشه، چون تو اصلا میان نداری که من به وصال تو برسم. ولی در نهایت گویا تقاضا یا در ادبیات ما میگن حسن طلب، به جای این که بگه خب جناب پادشاه یه پول بده، ببخشید میشه یه مقدار کمک به ما کنید، خیلی شرمنده ما ولی دستم خالیه، نمیدونم زن و بچه، به جای این که اینطوری بگه اینطوری میگه، به این میگن حسن طلب. یعنی یه جوری طلب میکنه انقدر شاعرانه و زیباه که تو احساس نمیکنی اون داره یه چیزی طلب میکنه، یا به قول خودمون گدایی میکنه، یا داره مثلا تقاضا میکنه. امید در کمر زرکشت چگونه نبندم، دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی، یکی ایست ترکی و تازی در این معامله. حافظ حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. خب عشق اصلا چی؟ نیاز به گفت و شنود نیست. چی بود؟ چندان که شد نگه به نگه آشنا، وسط در راه عشق اصلا نیاز به زبان و کلام نیست. حالا یه ها ببینید شما عاشق یه نفر میشی ترکه، کرده، لوره، اسپانیاییه، آلمانیه، هیچ حرف هم متوجه نمیشید، ولی همین که به هم نگاه میکنید او متوجه میشه تو به اون علاقه داری، و تو متوجه میشی اون علاقه داره یا نداره. چندان چه شد نگه به نگه آشنا بس است. و همین که نگاه بکنم، تو زبان عشق زبان بیان
نیست.
بیانه؟ نه. چقدر آدمایی اومدن به شما گفتن دوستت داریم، خیلی ما به تو اعتماد داریم، خیلی قبولت داریم، ولی از اون ور هزاران خیانت رو به شما کردن، هزار جور زیر پاتون رو خالی کردن، پشتتون رو خالی کردن. اتفاقا اغلب کسانی عشقشون رو ثابت کردن که زیاد دم از عشق نزدن، خیلی نیومدن دور آدم به چرخن بگن عاشقتم، نمیدونم تو عشق منی، تو عشق اول و آخر منی، و خیلی از این حرفا. حالا میگه این معامله یعنی این رابطه عاشقانه توش ترک و تازی یکیه. ترک آن چیزی که ما امروز میگیم ترک، منظور زبان ناحیه آذربایجان نیست، بیشتر زبان آره شمال شرقی و شرق آسیا که ترکستان و مغولستان و غیره میگفتن ترک. حالا اینا ریشه های مختلفی داره، به جاش یه روزی در موردش بحث میکنیم. تازی هم یعنی عربی. اینم خود اعراب به زبان خودشون نمیگن تازی، این صفتیه که ایرانی ها و فارسی زبانان به عرب ها میگفتن تازی. اونا خودشون که زبانشون عربی فصیحی، مثلا خیلی هم معتقدن عربیشون خوبه. حالا میخوام بگم چی؟ میخوام بگم این واژه رو ما گذاشتیم واسه اونا. بعضیا میگن این تازی از تازه، تاز یعنی خیمه، چادر، و چون عربا چادر نشین بودن بهشون میگن تازی. بعضیا میگن نه ریشش اصلا از یه چیز، از تاجه، نمیدونم از چیزه، حالا مهم نیست ریشش، ولی در نهایت تازی. مثلا میگن اسب تازی، یعنی اسب عربی. حالا میگه حالا چه ترک باشی، چه تازی باشی، چه فارس باشی، در این معامله یعنی این رابطه عشق، معامله مثل مجادله، مثل مفاعله، یعنی یک ارتباطی که توش دو نفر، شما با خودت که نمیتونی جدل کنی، میتونی؟ مجادله یعنی یه جدال بین دو نفر، مکالمه یعنی یه کلامی که بین دو نفر، این معامله عشقی که بین دو نفر، اصلا بر وزن مفاعله که میشه یعنی دو سره، یه رابطه دو طرف است. حالا میگه تو این معامله که حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی، یا به هر زبان که تو دانی، یعنی خیلی زبان عشق مهم، عربی بگو، فارسی بگو، ترکی بگو. مولانا تو مثنوی میگه ترک و کرد و پارسی گو و عرب، فهم کرده آن ندا بی گوش و لب، یعنی بدون حرف زدن و بدون شنیدن همه این صدای عشق رو میشنوند. خب یه چیزای مشترکه دیگه، زبان عشق زبان اصلا چیه، مرسومه یا معموله بین همه آدم هاست دیگه. یه جا دیگه هم مولانا میگه دیگه اینو، همزبانی ها اگرچه شیرین تر از، همدلی از همزبانی بهتر است. مهم اینه که همدل باشه، مهم زبان نیست. زبان عشق اصلا به زبان بیانی و کلامی و شنیداری نیاز نداره. دیدید که غزل خیلی ساده بود، خیلی نکته پیچیده ای نداشت و تمام پیچیدگی هاش اون بخش هایی بود که حافظ گفته بود که تو دانی، یعنی یه چیزیه بین خودش و مخاطب، ما هم خیلی دخالت نمی کنیم. ایشالله چیز بدی هم نیست. السلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید.